أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين. ارواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللباء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. الثالث دارن تا اینجا خوندیم. الثالث اذا فرض ان المؤسسین اعتبروا له صلاحیات فیمکن للشارع ان یعتبر بعض هذه الصلاحیات دون بعض ولا یوجب ذلك کون اعتباره تأسیسا بل هو امضاء فی الجمله. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که وقتی مؤسسین میان یه مؤسسه رو تشکیل میدن، یه شرکتی رو تشکیل میدن، یه اساسنامه بر اون تعریف میکنن، در اون اساسنامه یک صلاحیاتی را برای مدیر عامل تعیین میکنن، اینجا اگر شارع که شما قائلید به این که اعتراف به شخصیت اعتباری کرده طبق اون عمومات و اطلاقات و اینا، خب مهرن دیگه اینو پذیرفته و دیگه بنا نداره یه جدا بحث بکنید از اینکه صلاحیات مدیر چیه و اینا. اگرم میگید نه اشاره نپذیرفته، ممکنه نپذیرفته باشه بعضی از اون صلاحیت ها، بعضی از اون اختیارات را، پس اصلا معلوم میشه اشاره امضا نکرده اون رو، خودش اومده به رأس یک شخص اعتباری جدیدی را به اعتبار فرموده، نه اونی که اندل اقلاس مؤسسین، اونو کاربش نداره، خودش اومده مستقیما. حالا جواب سوم میگه نه آقا، اگر شارع فرمود من این مؤسسه که شما درست کردید و این 10 تا اختیارات رو برش گذاشتید، من 8 تاشو قبول دارم 2 تاشو قبول ندارم. آیا این معناش اینه تأسیس داره میکنه یک امر اعتباری جدیدی رو و امضا نمیکنه اون را؟ یا نه این با امضا منافاتی نداره، همون رو دارم امضا میکنم، 2 تا از اختیارات چه قبول نمیکنه. پس بنابراین اینجوری نیستش که شما بفرمایید که اگر شارع تبعیض قائل شد در اون اختیارات و اون وظایفی که در اساسنامه ها توی اقلا برای مدیر عامل یا رئیس و امثال ذلک تعیین می شود همش رو قبول نکرد، بگیم که این تأسیس است و امضاء دیگه نیست. نه، امضاء منتها به این شکل، اذا فرض ان المؤسسین اعتبروا له، یعنی برای شخص اعتباری، صلاحیاتی را، فیمکن للشارع ان یعتبر بعض هذه الصلاحیات دون بعض ولا یوجب ذلک، ذلک مشارون علیش اعتبار بعض دون بعض، کون اعتبارهی، کون اعتبارهی تأسیسا، این تبعیض باعث نمیشه که اعتبار شارع اون امر اعتباری را تأسیس باشه که خودش داره یک شخص اعتباری رو انشاء میکنه و به وجود میاره. نه، همونی که اونا به وجود آوردن دیگه خودش انشاء نمیکنه، منتها یه دستکاری توی وظایفش میکنه. بل هو امضاء، اما فی الجمله، امضاء همون شخص اعتباری است که نسبت به وظایفش فعل جمله امضا کرده، نه بل جمله. نظیر ما اذا انشأ المتعاملان معاملتا مشروطة به شرط فاسد و حکم الشارع به صدق صحت العقد دون الشرط. مثلا اگر دو نفر متعامل زید و عمرو اومدن یه معامله رو انجام دادن و زید به عمرو شرط کرد که این فرش را به تو میفروشم، این ماشین را به تو میفروشم، به شرط این که فلانی که با من دشمنه بری حسابه یه کتک مفصل به اون بزنی، اونم گفت قبول. خب اینجا شارع میفهمد که این شرط چون خدمت حرامه و این امر باطلیست، این شرط فاسده، اما این معامله درسته. اینجا شارع داره خود معامله جدید خودش انشاء میکنه یا همون معامله که اونا کردن داره میگه این معامله درسته، شرطش قبول نمیکنه. اینجا هم همینه، گفتن آقا این مؤسسه رو، این شرکت رو، این بانک رو تشکیل دادیم، مثلا اینو تشکیل تو اساسنامش چی نوشته، چی ممکنه وام ربوی هم توش باشه یا معاملات ربوی دیگر هم درش باشه. شارع میاد میگه من این ربوی هاشو قبول ندارم ولی اون معاملات رو قبول دارم، بانکم قبول. بله؟ خب اگه اون دیگه معامله نیست که شا بیاد امضا بکنه اون صورت، پس میشه یه جایی قابل تصویره این، پس برای ملازمه وجود نداره که اگه شار بعضیشو قبول نکرد و آمد بقیه رو قبول کرد بگیم این تأسیس است. تأسیسه یعنی خودش داره انشاء میکنه، خودش داره به وجود میآورد. نه، همونی که شما به وجود آوردید، من دیگه در مقام تأسیس و انشاء کردن او بر نمیام، همونی که شما انجام دادید، اما دیگه این خصوصیات و این شرایط رو نمیپذیرم. نظیر ما اذا انشأ المتعاملان معامله‌ای که مشروط است به یه شرط فاسد که مثلا ضرب فلان شخص باشه یا یه کار حرام دیگری باشه، و حکم الشارع به صحت العقد. اینجا شارع اگه حکم به صحت عقد فرمود دون الشرط فإنه لا يخرج عن كونه امضاء. اینجا به خدمت حکم شارع خارج نمی شود، لا یخرج، اون حکم شارع به صحت عقد از بودنش امضاء اون معامله، نه انشاء خود اون معامله من قبل شارع. این نیست، اینجا هم همینجوره. الرابع اساسا لا ترتبط صلاحیه و اهلیت و اداء الافعال المختلفه لشخص الاعتباری به وجوده، بل هی من احکامه و لذا لا یعتبرها المؤسسون له ولکنهم ینشئون موجودا له هذه الصلاحیات فی الجمله عند العقلاء. جواب اخیر اینه که اصلا یه خلطی شده توی کلمات و اینا که انه، و اون اینه که بین وجود شخص اعتباری و اختیارات و احکام و وظائف تباینه. اینا دو تا مقولن، دو تا مطلبن، و اینجور نیستش که احکام و وظائف تو ساختار تحقق شخص اعتباری دخالت داشته باشه. اینا دو تا مطلب. مثلا مسجد، خب یه مطلبه احکامش که تنجیسش حرامه، مرور مثلا وقوف جنب در او حرامه، وضع جنب شیئی را در او ولو خودش داخل نشه از بیرون مسجد جنب بخواد چیزی رو بذاره تو مسجد، عباش رو بخواد بذاره تو مسجد، یعنی حرامه و امثال ذلک. یا بعضی مساجد مثل مسجد الحرام یا مسجد النبی صلی الله علیه و سلم مرورش، این حرمت مرور، حرمت نمیدونم وقوف، حرمت وضع شیء و حرمت تنجیس، اینا دخالت در مسجدیت مسجد نداره، این احکامی است که بر اون مترتب می شود. اون که دخالت در مسجدیت مسجد داره این که مکانی باشه، چی باشه، وقت کنن بگن اینجا رو جعلنا و مسجدا، حالا یه نمازی هم مثلا درش بخونه. همین. شاهد بر این مسئله چیه؟ شاهد بر این مسئله اینه که مؤسسون خیلی جاها اصلا میان میگن آقا ما این بانک رو تأسیس کردیم، کار دیگه به چی داشت نداریم، شما بشینید فکر کنید یه وظایف براش بنویسید. پس اونا چیزی که تأسیس میکنن ذات اون شخص اعتباری است که البته که دارای صلاحیاتی است که میتونه یه چیزایی براش قرار داده بشه، اما اصلا اونا شاید روحشون هم از بعضی از این صلاحیات خبر نداره. میگن ما تخصصی در این باب نداریم، شما که واردید میشید محاسبه کنید این چه کار خوبه اینجا، من اینجا رو این قرار دارم. خب مثل این که به خدمت شما عرض شود که اهل خیر گاهی میان میگه من آقا این وقف این زمین رو وقف کردم بر کار خیر، من الان کار خیر اینجام نمیدونم چیه، مدرسه بسازن، مسجد بسازن، حسینیه درست کنن، ورزشگاه درست کنن، چون من نمیدونم. اون اصلا اصل صلاحیت برای یک کار خیر رو در نظر میگیره، اونجا رو انشاء میکنه. اینجا پس شخص اعتباری اینه، این که این شرکت بالاخره به نفع جامعه است، مثلا میاد اینو تأسیس میکنه. حالا وظایفش چیه؟ میسپاره به اهل نظر که بشینن درست کنن. بنابراین ما از ادله میفهمیم که شارع چی رو قبول کرده؟ شخص اعتباری رو قبول کرده. اگه تو وظایف بیا بعضی قبول کنه بعضی قبول نکنه، ربطی به شخص اعتباری نداره، دو تا چیز جدا از همه. الرابع اساساً ارتباطی نداره، لا ترتبط صلاحیه و اهلیت و اداء الافعال المختلفه لشخص الاعتباری، این ارتباطی نداره به چی؟ به وجودهی. این ارتباط به وجودش نداره، اینا دو تا مطلب از هم جداست. پس ممکنه وجود قبول بشه، اون صلاحیت های مختلف اصلا قبول نشه، اونا که اونا گفتن شارع نپذیره یا تبعیض قالوشه، بعضیشو بپذیره بعضیش نپذیره، یا یه چیزای جدیدی اصلا بیاد بگه. فلزاست که پس بنابراین ما باید از این اسباب و اینا چکار کنیم؟ بحث بکنیم که شارع چه چیزی اینا رو قبول داره چه قبول نداره. اون ادله که اصل شخص اعتباری رو بر ما اثبات کرد که شارع اعتراف کرده، لا یغنینا عن ذلک، که اون اش مستشکل میگو، بل هیا، بلکه اون صلاحیت ها و اداء اهلیت برای انجام افعال، این من احکام شخص اعتباری است و دخالتی در ساختار خودش نداره. ولذا به خاطر اینکه ارتباط به وجود نداره بلکه از احکامشه، لا یعتبرها المؤسسون له، اصلا اون افعال را خود تأسیس کنندگان شخص اعتباری اونا را اعتبار نمی کنن، گویا اصلا تو نظرشون نیست، اونا رو گفتم به دیگری واگذار میکنن. ولکنهم اونا رو اعتبار نمیکنن، ولکنهم یعنی اون مؤسسون، ینشئون موجودا له هذه الصلاحیات فی الجمله عند العقلاء، اونا انشاء میکنن یه موجودی را که موجود اعتباری را که برای اون موجود اعتباری این صلاحیات که به خدمت شما افعال مختلف باشه، این صلاحیت فعل جمله به طور سربسته برای او هست، اما تفصیلش چی باشه چی نمون نیست، فقط برای اینکه انگیزه پیدا کنه، دایی پیدا کنه، کار عبثی نباشه، میاد میگه من اینو این شرکت رو درست، این بانک رو درست کردم. حالا این بانک بانک چی باشه؟ قرض الحسنه محض باشه یا در کنارش فرانکار رو انجام بده، یا اگه قرض الحسن است به چه سنفی قرض بده، چه مقدار قرض بده، آیا در کنارش کار اقتصادی بکنه نکنه، من اینا رو دیگه سرم نمیشه. این ممکن جمله یعنی این که یعنی این کارا بالاخره یک نمایی که یک کارایی حالا نه دیگه، یک قهرن، یه مثلا وقتی که میاد بانگو درست میکنه، یه نمیخواد بگه که هر کاری ولو به خدمت شما شود که ربطی به بانگ، یعنی معلومه دیگه بانگ یعنی چیزی که تناسب داره، حالا دیگه به خصوصیتش نمیدونم. درست میفرمایند که ولذا تعتبر الاعتراف والقوانین المختلفه صلاحیات مختلفه له، بل تختلف و حدود و حاضر اصطلاحیات فی عرف انواعی، ولذا به خاطر اینکه اینا دوتا هستند و به هم ربطی ندارن، تا تعتبر الاعتراف والقوانین المختلفه صلاحیات مختلفه له اعتبار میشه. ببخشید تعتبر الاعراف اینجا بودم، ولذا تعتبر الاعراف والقوانین المختلفه صلاحیات مختلفه له. به خاطر همین جهت که وجود شخص اعتباری غیر از صلاحیات و اینهای تفصیلیشه، اعراف عقلایی، عرفهای عقلایی و همچنین قوانین مختلفه در کشورهای مختلف، اینا اعتبار میکنن صلاحیات مختلفی را برای به خدمت اون شخص اعتباری. به حسب کشورهای مختلف یا عرفهای مختلف صلاحیتهای مختلفی رو، اگه این صلاحیتها جزء ساختار بود باید اینا بگیم که مختلف میشن، اصلا این اینجا غیر اونجاست، اونجا غیر اینجاست. نه، اینا به خدمت شما همشون قبول دارن که این شخص اعتباری واحدیست موجود شده، چون وجود او رو غیر صلاحیاتش میدونن و وقتی که غیر از صلاحیاتش دانستن، حالا صلاحیات مختلف هر جایی به حسب فرهنگ خودشون یا نیازهای خودشون، مثلا میدانن که فرض کنید بانک یعنی یه جایی که صلاحیت این داره که مثل آدم تقریبا معامله باش بشه و همون خصوصیات و صلاحیت هایی که آدم داره در معاملات و ذمه و فلان و اینا داشته، همین مقدار. اما حالا یه جایی میبینیم که براش یه صلاحیاتی قائلن، میگن بله در کنارش میتونه اموالی که از مردم بگیره اینا رو میتونه به کار بیاندازه تا سرمایه افزایش پیدا کنه، در پروژه های مختلف سرمایه گذاری بکنه. یه جایی میگن نه این کار رو نباید بکنه چون تضییق بر مردم ایجاد میشه، این سرمایه کلان داره میاد این کار رو میکنه، افزایش قدرت داره زمینه‌های فعالیت اقتصادی بخش‌های خصوصی رو می‌گیره، نه نباید این کارو بکنه، فقط باید پشتیبانی بکنه، تسهیلات بده مثلا، دیگه خودش این کارا رو نکنه. خب فرد جا مختلفه و این باعث نمیشه که بگیم اون یه شخصیت حقوقی است غیر این، این شخصیت که اینا رو اجازه میده این یه شخصیت و غیر اون، نه هر دوش یک شخصیت داره، بانک، و از حریم خود شخصیت اینا خارج این صلاحیت‌ها. اینا چیزای احکامی است که بر او بل تختلف و حدود و هذه الصلاحیات فی عرف واحد فی ازمنت مختلفه به تناسب مع تطورات الحیات البشریه. بلکه حتی می‌فرمایند که این صلاحیت ها در حتی یک عرف واحد اختلاف پیدا می‌کنه در ازمنه مختلفه به تناسب با تحولات و تطورات به حیات بشری. خب مثلا این بانک میخواد یه موقعی میگفته مثلا قرض بده در این حدود یا ضامن بگیره یا باید این کارو بکنه، الان مثلا تفاوت کرده، یه وقتی میگفته مثلا اسکناس بده به دست مردم، حالا میگه نه باید اسکناس به دست مردم، مثلا در ارز میگه نه خود ارزو نده، ارزش باید تو بانک محفوظ بمونه، اون هر معامله‌ای که کرد به بانک اطلاع میده، اون ارز رو به اون محل خارجی میده، دست شما نمیده، دست مردم تو کشور نمیده. چرا؟ اختلافاتی که در زمانهای مختلف پیدا میشود و یا به خدمت شما ارسابت که الان خیلی اسکناس به دست مردم نمیدن، یه جلجهاتی که اجهاتش هم میده که میگن خود این اسکناس چقدر خرج داره، چاپ کردنش، نگه داشتنش، اینکه اینا فرسوده میشه، ابه میره، فلان میره، خیلی انتقال امراض و به خدمت شما ویروس ها و میکروب های مختلف اون دست به دست میشه اینا. فرضاً میگن چه کار بکنین؟ اینا رو دیجیتالی کردن و چه کردن و میگن دیگه به جای اینکه اینا که دست به دست میشه و اینا این کارو نه. خب این تطورات حیات یک امکاناتی در حیات بشری پیدا شده که دیگه لازم نیست آدم پولتمن تو جیبش باشه، اسکناس تو دستش باشه، میتونه از طریق اونا هم معاملات انجام بشه، نقل و انتقال ها انجام بشه، فلان انجام بشه. خب میان وظایف رو، شرح وظایف رو، اختیارات رو به حسب اینا، حتی تو عرف واحد، تو کشور واحد ممکنه اختلاف پیدا کنه. حالا اینکه اختلاف پیدا میکنه اون شخصیت حقوقی مختلف میشه یا اون شخصیت حقوقی سر جاشه، همونه، احکامش فرق میکنه. میفرمان که خب و شارع و ایزن، حالا این تو اعراف اقلایه اینجوری، حالا شارع هم همینجوره. شارع به عنوان یه مقنن، یک راهنمای بشر، میاد میگه آقا این شخصیت اعتباری که شما اعتبار کردید من قبولش دارم، منتها این وظایف که قبول این اونو قبول دارم تمام. شما این شهر وظایف براش نوشته، این دوتا شما قبول ندارم، یا یه چیزو اضافه میکنم. و شارع و ایزن فی هذه الاسناء یمکن ان یقبل، این اسناء تطورات بشری یا این اسناء این که بشر میاد برای خودش اعتباراتی و شخصیت‌های اعتباری رو اعتبار میکنن، یمکن ان یقبل صلاحیت ذالک شخص در یک حدود خاصی با یک تحدید به یک محدداتی. ولذالک یم، حالا که اینجوری شد، ولذالک ینبغی تحلیل الادله بحثاً عن تلک الحدود، لذالک که ممکن است که شارع قبول کنه اون شخص اعتباری ها رو در حدود خاص و ویژه‌ای، بنابراین سزاوار است که ما تحلیل کنیم ادله را از ناحیه بحث، از اون حدود که خب حالا به ادله کتاب و سنت و سایر منابع فقهی مراجعه کنیم، ببینیم راجع به اشخاص حقوقی شارع چه حدودی از اون وظائفی که تعیین می‌گردد برای شخص اعتباری در اعراف اقلائیه و امثال ذالک، اینا رو قبول کرده، چه مقدارش رو قبول کرده، چه مقدارش رو نکرده. فلذاست که حالا پس از اون سه مطلب باید بحث بکنیم. اون سه مطلب چی بود؟ یکی اسباب تملک بود که خودش با چه اسبابی میتواند تملک کند. دو، اسباب تملیک بود که با چه ابزاری و اسبابی میتواند به دیگران تملیک کند. سه، اینکه خب حالا اگر بخواد این یوغ ملکیت یه چیزی رو از خودش دور کنه بدون اینکه به دیگری هم تملیک بکنه، که همون اعراضه، یکی در روی اعراضه، این آیا شخص اعتباری میتونه بدون اینکه اموالی رو که در اختیار داره بدون اینکه به دیگری منتقل کنه، نه، از خودش سلب مالکیت بکنه. خب پس این سه راسه مطلب بود که گفتیم احتیاج داره به اینکه ما به ادله شرعیه مراجعه کنیم و ببینیم آیا همین اموری همین امور ثلاثه با همون راهکارهایی که برای انسان و شخص طبیعی وجود داره از نظر فقهی، همونها برای شخص اعتباری به کلهی وجود داره یا نه تبعیضه، یا نه اصلا شارع ممکن در شخص اعتباری یه راهکاری قرار داده باشه که برای تفسیری اصلا قرار نداده، احتمال ثبوتیش که میره. حالا تا به از عصب ادله ببینیم چه جوری. الجهت الاولا فی اسباب تملک. خب قهرن اینو مقدم داشتن، اسباب تملک، چون آدم باید چیزی رو داشته باشه به حسب عادت، به حسب عادت، تا اینکه بیاد تملیک کنه. البته میشه انسان یه وقت چیزی نداشته باشه و تملیک کنه، مثل اینکه ولی یه بچه ممکنه خودش چیزی رو نداره، ولی اون مولا علی چیزی رو داره، ولی از باب ولایت میاد تملیک میکنه. مثلا خود ولی ممکنه ماشین نداشته باشه، ولی این بچه از ارث برده باشه از یک کسی، مادرش مثلا به رحمت خدا رفته، این بچه از مادرش ماشین به این بچه رسیده. خب حالا بابای این بچه خودش ماشین نداره و مالک این ماشین نیست، اما از باب ولایت وقتی میبینه به صلاح این بچه هست، مثلا این ماشین رو میفروشه، مثلا پولشو فرض کنیم میذاره مزاربه براش که سود داشته باشه و فلان. خب ولی غالبا معمولا تا انسان تملک نداشته باشه تملیک نمیتونه بکنه، فرض اینو مقدم داشت. الجهت الاولى في اسباب التملک للشخص الطبيعي صلاحيه تملك الاشياء بالاسباب المختلفه. شخص طبيعي صلاحيت به ملکیت خیش در آوردن اشیاء به سبب به وسیله اسباب مختلفه، مانند عقدها، ایقاعها و حیازت، که بره در بیابان حیازت کنه، مثلا بوته های خار رو یا احجار رو اینا رو مثلا حیازت بکنه و احیاء بکنه، اراضی رو بره احیاء بکنه. خب اینا وسائلی است که با اون میشه تملک کرد، با شرایطش البته دیگه، هر کدوم ممکنه شرایط داشته باشه. الان مثلا در حکومت اسلامی عالم کسی بره تو بیابون زمینی رو احیا بکنه بدون اینکه از حکومت اجازه بگیره، محل اشکال دیگه، آقا اشکال میکنه اینجا. اون مال وقتی است که حکومت اسلامی نباشه، بله شاره اجازه داده هر کی بره. حالا تازه بعضی اونجا هم میگن اگر بالاخره یه حکومتی ولو اینکه حالا شرعی نباشه ولی داره جامعه رو اداره میکنه، اونجا برای اینکه هرج و مرج نباشه و اختلال نظام لازم نمیاد، باید مراعات بکنه اون رو. مثلا در حج که مثلا سعودی میگه در ایام حج مثلا اهالی خود حجاز یه محدودی رو میگه اجازه دارن اون رو در ایام حج بیان، برای اینکه اگه همه اون حجازیون حالا بیان که دیگه اوضاع خیلی مشکل میشه. بعضی از مراجع بزرگ میگن بله باید اتباع بشه، این وقتی میگه اینقدر بیشتر نیان دیگه نباید بیان، بیشتر از اون مقداری که اجازه داد. خب حالا اینا که گفتیم اینا بله اسباب هست، مثلا با شرایطش که در و تملک المال المعرضه ان و همچنین به مالکیت در آوردن مالی که اعراض گردیده شده از اون مالی که اعراض کرده گذاشته تو کوچه. و لغته فی موارد معینه و همچنین تملک لغته در یه موارد معین و خاصی که از نظر قیمت مثلا چجور باشه و یک علامتی که با او بشه مالکش رو تشخیص داد و احراز کرد نداشته باشه، خب اونجا گفتن میتونه تملک بکنه. و ایزن یتملک و عوض مالهی فی موارد اخرى و همچنین یکی دیگه از اسباب تملک چیه؟ اینه که اگه کسی مال یه نفر رو تلف کرد یا اطلاق کرده یا در دست او تلف شده در بعض موارد، ولو اطلاق صادق نباشه، اون خواب بوده و توجه نداشت، در عالم خواب بلختیار پا زده یه چیزی رو شکسته، خب اطلاق صادق نیست چون قصد نداشته نمیدونه، ولی تلف کرده بلا و اون ضامنه. خب این شخص به واسطه این تملک میکنه عوضش را، اگه مثل مثلش را، اگه قیمی قیمتش را. یا طلبکار از یه نفریه، اون نمیاد طلبش رو بپردازه و انکار میکنه یا کزا میکنه، تقاسن، یکی از اسباب تملک تقاسه، حالا از مال او یه چیزی به دست این میرسه، مثلا یا مسلط میشه بر یه مالی از او، میتونه از باب تقاص برداره با شرایطش خصوصه. اینا اسباب تملک در شخص طبیعیه. حالا سوال اینه همین اشخاص، همین اسباب، اسباب تملک برای شخص اعتباری هم هست یا نیست؟ حالا مثلا فرض کنید که یه شرکتیه میخواد یه زمینی میخواد، خب حالا همطور که اگه کسی اجازه بره گرد دولت بره یه جا رو احیا کنه مالک میشه، میشه بگیم این شرکت یه شخص حقوقیه، این هم بره اجازه بگیره بره یه جزء احیا کنه، میشه این زمین مال شرکت. این آیا بحث به ادله میشه اثبات کرد شرعا یا نه؟ میگیم آقا احیا مال آدم هاست، شخص اعتباری نه. پس ببینید همه اینا چقدر مورد الان ابتلاء، مسائل فراوان، زوایای فراوان که اینا احتیاج به بحث داره و تا امروز اینا در کتب دراسی ما وارد نشده بود که هم در سطح اینا رو بخونیم و بررسی کنیم، هم در خارجش بررسی بشه اینا. حالا الحمدلله روزنه پیدا شده که اینا هم بیاد انشاءالله در بحث دراسی حوزه‌های علمیه انشاءالله. خب و ایزن یتملک و عوض ماله در موارد دیگر کما لو اطرف احد ماله او تلف بیدهی، البته در این دی قسم من الحالات که میتواند اون تلف فی قسم من الحالات، اینه که یه وقتی تلف میشه در دست کسی ولی امین بوده و این تلف شده، خب امین ضامن نیست، مثلا این آریه پیش اون بوده، اینم آقا درست همونجوری که از مال خودش تعوض میکنه تعوض کرده ولی حال تلف شد، اینجا ضامن نیست. بعض حالاته که افراد و تفرید کرده باشه، درست محافظت نکرده باشه از بین، این بعض حالات که میگه قسم من الحالات برای احتراز از اون مواردی است که تلف موجب این موجب تملک اون مالک نمی شود. حالا پس شخص طبیعی با این اسباب تملک میتونه بکنه. فهل یتملک الشخص الاعتباری کطبیعی ایزن به هذه الاسباب؟ شخص اعتباری هم مانند شخص طبیعی به همین اسباب میتونه تملک کنه، او حتی به اسباب اخرى، یا حتی دایرش وسیع‌تر باشه به یه اسباب دیگری که برای بشر نباشه، برای اون بگیم هست، یا نه بعضیش مال بشر بعضی دیگهش مال بشر نه برای اون باشه، احتمال ثبوتی که هستش، حالا باید طبق ادله ببینیم چی میشه. او لا یتملک، یا اصلا شخص اعتباری به هیچ وسیله تملک نمیتونه بکنه. سه فرضیه پس وجود داره. فی ما یلی، در مباحثی که بعد از این واقع میشه، ندرس المسئله اجمالا و علا اساس الاتلت التي طرحناها سابقا. خب شاکله بحث میفهمم به این شکله که ما در ابحاث آتیه به دو شکل بحث میکنیم، یکی بر ذوء ادله عامه که داشتیم و قبلا به واسطه اون ادله عامه اعتراف شارع رو به اصل شخص اعتباری اثبات کردیم، عمومات اهل الله قربه تجارتن انتراز افو بلغود چه و اینا. دو، ادله خاصه هر بابی و هر کاری و هر فعلی که باید اونا رو بررسی بکنیم انشاءالله، چون اذان شروع شد و صلی الله علی محمد.